شبتون بخیر، شنوندگانه گرامی. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم با هم ارغنون رو بشنویم با موضوع کپی رایت موسیقی و انتشار آلبوم.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید. من وحید طارمی هستم خدمتتون و همانطور که وعده کرده بودیم ادامه بحث هفته گذشته رو همراه با عزیزان جناب آقای پژمان بلورچی، جناب آقای افشین معصومی و جناب آقای نیما جوان قرار است که ادامه بدیم. برنامه ریزی زمانی آقای معصومی درست بود و از اول برنامه این هفته خدمتشون هستیم. جناب آقای معصومی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارات.
خیلی ممنون که به برنامه خودتون اومدید.
لطفتون زیاد باشه.
قربون شما. جناب بلوچی سلام علیکم.
سلام از بنده، امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو در کنار شما داشته باشید.
بزرگوارین. آقای جوان سلام.
سلام از ما. امیدوارم که مثل هفته پیش بله بله. سلام از بنده، امیدوارم که مثل هفته پیش بتونیم لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و مفید.
امیدوارم. خیلی ممنونم، متشکرم. توی اون فاصله ای که پیش از سلام علیک من و مهمانان بود، خلاصه چند دقیقه ای رو از هفته گذشته شنیدیم که ما دوباره تکرار نکنیم و مستقیم وارد بحث میشیم. رسیدیم به اواخر هفته پیش، رسیدیم به کپی رایت. در واقع داشتیم حدود و حل و حوش کپی رایت حرف میزدیم که کپی رایت از اونجایی که به قانون تبدیل نشده در کشور ما، یک بخش عظیمی از تخریبش گریبان مؤلف و به طریق اولا ناشر رو میگیره. مثال و خاطره ای که آقای معصومی از اداره دارایی زدند و اینها، همه در واقع نوک پیکانش رو به کپی رایت بود. با این شروع بکنیم که نداشتن این کپی رایت داره چه کار با همون میکنه.
از هم حضورتون که نداشتن این کپی رایت در اولین قدمش آرتیست رو خونه نشین میکنه و بعدش متعاقبا ناشر رو، و باعث میشه که اون آرتیست دیگه انگیزه اصلی رو برای خلق اثرش، برای ارائه اثرش نداشته باشه، و ناشر که حالا بالا دست تقریبا میشه گفتش که یا مرحله بعد از آرتیست قرار داره، اون هم به همین طریق، چون که دیگه اثرش به صورت قانونی فروش نمیره و به صورت مجانی دانلود میشه یا به دست مخاطبا میرسه و در حقیقت متضرر میشن این وسط. براتون بگم که توی نشر و مقوله هنر، حالا چه سینما باشه، چه موسیقی باشه، چه کتاب باشه، ادبیات باشه، مسئله کپی رایت بسیار بسیار های اهمیته که ما سال هاست داریم با این مسئله دست به گریبان هستیم، هم از لحاظ فرهنگی که توی جامعه مشکلاتی داریم که مردم ازش اطلاعی ندارن و دارن نقضش میکنن به هر طریق، و هم این که از طریق خود دولت مردمون و خود قانونا و تمام اینها داره همش دائما نقض میشه.
این دو سوی است، یک قانونه، یک فرهنگه.
دقیقا. و این بروز مشکلاتش روز به روز داره بیشتر گریبان ما رو میگیره، و اگر که فکر اساسی راجع به این قضیه نشه، اگر که دولت مردا در حقیقت اونها پیشگام نشن، ما نمیتونیم، بخش خصوصی در حقیقت نمیتونه کاری جلو ببره. این یک امریه که همه با هم باید دست به دست هم بدیم، یعنی از ناشر و مؤلف و خود دولت و سازکارهای دولتی، تمام اینها با هم دیگه میتونن این کار انجام بدن.
فرهنگ و قانون بودنش، آقای بلورچی، اینها رابطه دال و مدلولی با هم دارن فکر کنم. آره. میفرمایین؟
طبیعتا قانون و ابتدا به ساکن، وقتی قانون تو هر کاری ایجاد میشه، آرام آرام فرهنگ سازی میکنه و مسیر برای ملت اون جامعه مشخص میکنه دیگه. ما کما این که میبینیم روزانه توی مجلس محترم دائما قانونها داره اصلاح میشه، ریفرش میشه، به روز میشه. تنها بحثی که هیچ وقت راجبش بحث نشده و قانونها به روز نشده همین حوزه فرهنگیه، و بالاخص حوزه موسیقی و تئاتر، که خیلی این دوتا حوزه مظلوم واقع شدن توی تمام این هفت هنری که ما داریم. ولی من بازم تاکید دارم که قطعا از بخش خصوصی به تنهایی هیچ کاری ساخته نیست و نباید هم باشه، به خاطر که مملکت قانون داره و در تمام دنیا، در تمام اجتماعات موجودات زنده، در تمام هستی قانونه که ابتدا به ساکن حرف میزنه دیگه. حالا قانون حیات، قانون زندگی کردن اجتماعی و و و هر چیزی که از ریز به درشت تو تمام موجودات زنده وجود داره. ولی ما ها به عنوان بخش خصوصی، هر کدوم با تفکر خودمون، با شعور اجتماعیمون، با شعور ذاتیمون، با اون شکلی که تو چه خانواده‌ای بزرگ شدیم و چه چیزهایی برامون اهم و اخصه، میخوایم یک جامعه رو بسازیم که این چون هر کدوم یک دست هستیم صدا نداره.
بله. بخش اخلاقیش رای جوان داشتین، شما هفته پیش بهش اشاره میکردین که اگر بدانند که چه اتفاقی پشت این اثر تولید شده و رسیده به دستشون، حالا فیزیکال نه همون صوتی، همون فایلی که در واقع تو اینترنت دانلود میشه، بدونن که چه زحماتی پشتشه و چه هزینه هایی رو در واقع ناشر تقبل کرده تا به اونجا برسه، حالا ناشر یا مؤلف فرق نمیکنه، حتما این اتفاق نمیفته. اون رو من هفته پیش کلامتون رو بریدم.
خواهش میکنم. ببینید، در واقع دسترسی به قانون خیلی سخته الان، چون توی این سالها تلاشایی شده که در واقع قانون کپی رایت بره به مجلس و تصویب بشه. بله بله. خب یه مقدار این پروسه طولانی شده، نمیگیم نمیشه، امیدواریم، ولی سخته. الان میمونه در واقع وجدان جامعه، یعنی تنها کاری که بخش خصوصی میتونه انجام بده، حالا به کمک یه سری از نهادهای دولتی، روی در واقع تاثیرگذاری فرهنگی قضیه کپی رایته. چون تجربه نشون داده مردم ما مردمی هستن که وقتی متوجه بشن که یه جای ضرری در واقع داره به یه قشری میخوره، دلشون ممکنه بسوزه. این احتمال داره. پس تنها دستاویز ما همت عالی خود مردمه. و اینم راهش اینه که ما از یک تریبونی، از یک طریقی مردم رو آشنا بکنیم که اصلاً صنعت موسیقی یعنی چی. چون موسیقی خب هنره، همه فکر میکنن که هنرمندا یه سری مرفهین بیدردین که هر از گاهی دوره هم جمع میشن، سازی میزنن و دلی دلی میکنن و حالا محصولش رو ما هم میشنویم. در صورتی که این محصول وقتی میاد وارد پروسه عرضه میشه، میشه یک صنعت، صنعت چاپ، صنعت در واقع پتروشیمی و همه اینها در کنار هم، پرسنل در واقع دست اندر کار. وقتی متوجه میشن که چه زحمتی داره، مثل این میمونه که شما میبینید وقتی میرید توی پیستا فروشی، میبینید که خمیر و ریخ، نون، و میدونید همه اینا یک فرایند در واقع مادیه و بابتش دستمزد و پول هزینه شده. بنابراین وقتی اون فیش رو به شما میدن، شما بیدرنگ پرداخت میکنید، چون میدونید چرا دارید پرداخت میکنید. اگر این اتفاق بیفته، بله، تریبون خصوصی تریبون ضعیفتریه، ولی اگر ما بتونیم یه دستاویزی پیدا بکنیم، مثل این که من سالها پیش به معاون هنری وقت یه پیشنهادی دادم که شنیده شد، تحسین شد، ولی اجرا نشد. ما اگر بیایم با معاونت سینمایی، اصلا بخش خصوصی، ما ناشرین، یک هماهنگی بکنیم، که اینو با آقای معصومی هم چند وقت پیش صحبت کردیم، خودمون با هزینه خودمون که هزینه ای هم نداره، یه سری آنونس بسازیم، از هنرمندان این عرصه دعوت بکنیم، چه هنرمندان محبوب مردم یعنی پاپیولارترها، چه هنرمندانی که در واقع کمتر شناخته شدن، و این آنونس به مدت یک فصل ابتدای تمام فیلم‌های سینمایی که در واقع داره اکرام میشه پخش بشه و آدم‌ها مواجه شن با اینکه یک سری آدم خواهش دارن میکنن که آقا کپی رایت رو رعایت کنید، اگر نکنید این لطمه شامل میشه. من فکر میکنم وجدان جامعه خیلی کمک کنه. این راهیه که به ذهن من میرسه.
بله.
و یه هماهنگی میخواد.
بله.
یعنی یه ارگانی مثل دفتر موسیقی شاید با زور بیشتر با معاونت سینمایی میتونه یه هماهنگیای انجام بده که این اتفاق به راحتی بیفته. فقط باید بخوایم.
بله.
که آقا این کارو، یعنی باید دغدغه باشه.
یه گام کوچیک دیگه که میشه برداشت در تایید صحبت‌های هفته پیش نیما جان، ما تو یه قانونی توی دفتر موسیقی ثبت شد و تو بخش حوزه توسعه گسترش آفرینش‌های هنری که صرفاً میشه آموزشگاه‌ها، که هر آن هنرآموزی که قرار تدریس موسیقی بکنه یا باید حداقل تحصیلات لیسانس داشته باشه یا بیاد یه سری تست هایی بده و کارت مربیگری بگیره. هفته پیش آقای جوان گفتن که یه خاطره تعریف کردن مبنی بر این که یه دوستی از شیدای استاد ناظری بودن و با توجه به پروسه کهشون براشون توضیح دادن 22 تا آلبوم خریدن. چرا؟ چون آقای نیما جوان که متخصص فروش اونجا بود.
بل.
من اثری رو دادم به یکی از پخش کننده های خیلی معروف کشور که پخش کنه. 6 ماه بعد رفتم گرفتم، هولوگرام روی جعبه‌ام رو هم نکنده بود که بگه من در جعبه رو حتی باز کردم و این سی دی آر رو گذاشتم و دوباره گذاشتم تو کارتون تو. گفتم حتی تو هولوگرامم باز نکردی. گفت من صاحب چند صد آلبوم موسیقی ام، ترجیح میدم لیبل های خودم رو اول توضیح کنم و بفروشم تا اون انرژی پخش رو بذارم برای شما که اثر تو فروش هم ممکنه نره، ولی من متعهدم که هزینه رو پرداخت کنم، ولو اینکه تو هزینه رو پرداخت میکنی، ولی در هر صورت این انرژیه که اتلاف میشه و اون مغازه داره سی دی رو دستش میمونه و مجبور مرجوع کنه و اونم اقتصادش نمیچرخه. چرا؟ به خاطری که اون کسی که داره فروش انجام میده یا پخش رو انجام میده متخصص نیست که توضیح بده این اثر چه ارزش هنری داره. این هم حداقل کاریه که به نظر من میشه حوزه دولتی موسیقی انجام بده، که افرادی که دارن توزیع پخش فعالیت میکنن یا افرادی که دارن توزیع فروش موسیقی به عنوان فروشگاه‌های موسیقی فعالیت میکنن، حداقل بیان یک دوره‌هایی ببینن و یه کدهایی رو بگذرونن و یه کارتهایی بگیرن که حداقل اون هنرمندا رو بشناسن. فقط قرار نباشه که هنرمند دو سال پیششون که پاپیولار رو بشناسن، اونی هم که 40 سال پیش استاد موسیقی بوده و الان تازه فصل برداشت میوه تجربهشه ولی هیچ کی ازش قدردانی نمیکنه و میگن که اصلا اثر این استاد فروش نمیره. کما اینکه شیر محمد اسفنداری که ایشون گفتن شاید در طول توضیح آثار ایشون 3000 تام از اثر ایشون فروش نرفته، ولی ماهی که میشناسیم جلوشون سجده میکنیم. و به نظر من اینم یه گام خوبیه.
این یه سوالی رای مسئولی به وجود میاره، این که اگر که گذشتیم از دوره یه فروش فیزیکال، هفته پیش داشتیم این رو مطرح میکردیم دیگه، و الان دوره فروش دیجیتال هست، یعنی این که اگر بتونیم اثری که داره دانلود میشه به صورت رایگان و به غلط، اگر بتونیم آموزش بدیم که در واقع این اثر باید به صورت قانونی دانلود بشه و حتی هزینه‌ای هم حتما که هزینه کمتری از فیزیکالش هست بخاطر اینکه هزینه تولید در واقع فیزیکال رو نداره، بنابر این در واقع بی تخصص بودن افرادی که در حوزه فروش موسیقی در فروشگاه‌ها دارن فعالیت میکنن که تعدادشون هفته پیش آقای جوان یا آماری داد 60 تا فرمودین آقای جوان
تقریبا
60 تا فروشگاه در کل ایران، که واقعا هیچی نیست به نسبت در واقع این آی پی هایی که روی موبایل ها و این حجم از اپراتوری که داره فعالیت میکنه و به شبکه‌های اجتماعی متصل هستند، توی اون به نظرتون چی کار میشه کرد؟ این توی اون فروش دیجیتاله چی کار میشه کرد؟
از این موضوعتون که یه چیزی که الان خیلی اوضاع رو سخت و بغرنج کرده مسئله دوران گذاریه که ما داریم انجام میدیم، یعنی این که داریم از دوران فیزیکی به دوران دیجیتال داریم میریم، با این تفاوت که خب هم لحاظ فرهنگی هم لحاظ اقتصادی دچار بحران مملکت و تو این مدت هم فرهنگ سازی بابت مصرف دیجیتال هنوز به وجود نیومده. یعنی این که ما حتی تو صنعت سینما هم همینطوره، چون صنعت سینما هم داره به همین سمت دیجیتال داره میره، یعنی از بعد ما باید تمام فیلم‌ها رو از روی شبکه‌های اینترنتی باید ببینیم. این راهکارهایی که میشه تو این حوزه داد بابت این که صنعت دیجیتال زودتر به اون شکوفایش برسه و یا زودتر به اون سن بلوغش در حقیقت نزدیک بشه، من فکر میکنم که باز هم برگردیم به بحث فرهنگ سازیه، یعنی اینکه اون انقدری پررنگ هستش این وسط، اون میتونه خیلی در حقیقت مثمر ثمر باشه. بله، با همون پیشنهادی که آقای جوانم دادن و بحث فروشندگی این وسط به مدیاها برمیگرده دیگه. ما فروشنده فیزیکی به عنوان انسان که توی فروشگاهی میسته و اون سیدی رو یا اون کالا رو پروموت میکنه برای مشتری دیگه اونطوری نداریم. ما برمیگردیم به مدیاهامون، برمیگردیم به فضای مجازیمون که ما چقدر این وسط میتونیم با خوراکی که تهیه بکنیم توی فضای مجازی، با تریبونایی که داریم، حالا اون چیزای محدودی که در حقیقت در دسترس ما هست، اونجا باید یک فکر چاره‌ای باید بکنیم. هنوز که هنوزه شاید برای من اینقدر مشخص نباشه که در اونجا ما چه نقش فروشنده کی قراره این نقشه رو در حقیقت با بازی کنه. ولی تا اونجایی که من میدونم فکر میکنم که مدیاها خیلی میتونن کمک بکنن وسط به عنوان فروشنده قابلی که بخواد پروموت کنه در حقیقت.
خب سلیقه‌ای عمل نکنن دیگه. یکی از این شرکت هایی که بخش حوزه مدیا رو انجام میده با من قرار گذاشت که من آثارمو در اختیارش بذارم. میگفتش که البته این چیزیست که وجود داره ناگزیر، ولی خب من فکر میکنم که وجدان اون مدیرعامل و این آدم تو این فرهنگ سازی الان به شخصه میتونست موثر باشه که شما اگر مبلغ آریال به ما بدید ما هر اثر شما رو تاپ 10 میذاریم یه هفته. و خب این اتفاق تمام جریانی رو که آقای معصومی هفته پیش و این هفته روش فوکوس دارن که فرهنگ سازی، همه رو از بین میبره. بهشون گفتم شما به عنوان یک مجموعه سایبری که پخش کننده موسیقی هستی و یکی از چند تا پخش کننده محدودی که تو این کشور ما داریم هستی، پس به راحتی اگر من 10 میلیون بدم یکی 10 و 100 بده اون تاپ 10 میشه. میخنده نگاه میکنه. پس اگر قانون وجود نداشته باشه
میخنده نگاه
میکنه. بعد اگه قانونی نباشه و اگر دولت نخواد این اتفاق بیفته، هر کی چون کاملا سلیقه‌ای عمل میکنه و به فکر انتفاع خودش.
تفضیل راجع به کپی رایت تو بخش قبلی گفتگو کردیم، یه چیزی در تمام ثانیه هایی که داشتیم راجع به کپی رایت حرف می زدیم مغزم رو قلقلک می داد. قائل هستیم به کپی رایت به همه جوانبش، طبیعتاً کپی رایت مفهوم رعایت حقوق مادی و معنوی یک پدیده است دیگه، یعنی این که من اجازه هر پدیده ای واقعا، حالا الان راجع به موسیقی داریم حرف می زنیم یا هر چیزی، مثلا من حق ندارم کار مثلا آقای معصومی رو هر جای دنیا که اصلا ایشون دستش هم به من نمیرسه توی یه ایالت کوچیکی در یه گوشه ای از دنیا برم روی برای مثلا 10 نفر حتی بزنم در یک دانشگاهی مثلا و بگم که این کار خودمه. خب این یعنی این که من دارم کپی رایت رو زیر پا میذارم دیگه، این اسمش دزدیه دیگه طبیعتاً. یعنی اصلا تعارف رو بخوایم اون چیز ویترینیش نخوایم بکنیم، داریم دزدی میکنیم. سوالی که به وجود میاد اینه که شما بزرگواران و خود من که حالا داد کپی رایت سر میدم، ویندوز کامپیوترمون جینیونه؟
هرگز.
آره. فتوشاپی که گرافیستمون استفاده میکنه، بعد نمیتونیم بگیم که آخه این جواب رو یک ناشر یه بار به من داد، گفتش که ما میگیم از داخلی ها ندزدیم. گفتم این که خیلی زشته که، یعنی چی دزدی دزدی
ها بدزدی
خارف؟ آره دقیقاً اون سویش بده که اینطوریه. فتوشاپی که گرافیستمون استفاده میکنه، مایکروسافت وردی که منشیمون استفاده میکنه، حالا من منشی ندارم و منظورم کلا و همه اینا. خب من آهنگساز، حالا من واقعا به خاطر اینکه روی دستگاه مایکروسافت این استف پد برنامه آهنگسازیه فقط اورجینال نصب میشد، مجبور شدم بخرم. حالا اون یه دونه استثنا اورجیناله، ولی مثلا ویندوز لپتاپ هم نیست.
ولی اگر که فیکش بود می‌خرید؟
کار نمی‌کنه، هست. کار یعنی چیزه، ساوندش خوب نبود.
به خاطر که حالا به طور کل
مجبور شدم واسه همون نرم افزاره توی این وضعیت 100 یورو پول بدم. خب همه اینها رو اگر بخوایم بخریم، آیا ما هم قائلیم که تو کنوانسیون مجلس کپی رایت؟ من بعضی وقتا به این فکر می‌کنم، مگه اگه کپی رایت رعایت شه کارهای من چقدر می‌فروشه و من چقدر باید هزینه کپی رایت به شخصه بدم؟ و اگر کپی رایت فقط قانون نیست و فرهنگه، چرا این فرهنگه رو من ندارم به عنوان یک انسان در این کره دیگه؟ خب اگه بخوایم اینوری ببینیم چی میبینیم؟
مسئله‌ای که گفتیم به نظر من همه ماها دستمون بالاست در مقابلش.
خودم هم ماها، یعنی من اصلا خودمو جدا نمی‌کنم،
چون این کاملا مسئله درستیه و ماها عادت داریم هی توجیه کنیم. همون مسئله‌ای که گفتیم، یه زمان در دفتر موسیقی قانونی بود، قطعا یادتونه، که هر ناشری که یک کار درجه کیفی الف منتشر میکرد که حالا معمولا یک کار کلاسیک ایرانی محسوب میشد، میتونه 3 تا کار خارجی جایزه بگیره و تکثیر کنه.
آره
میدونی
که چقدر آثار اونجوری منتشر شد و شرکت هایی توی فستیوال ها راشون نمیدادن و اصلا به چشم دزد میدیدن.
و این مسئله بتوان در میاری اصلا چون و چرا نداره، همه ما داریم اشتباه و مرتکب میشیم و هیچ توجیهی هم به نظر من نباید بکنیم. اگر میخوایم همه چی ریشه‌ای درست بشه، مثل این میمونه که بگیم خب اون کسی که دزدی میکنه اگر گرسنه باشه اشکال نداره. میدونی اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ بالاخره دزدیه، اون کاری که داره میکنه تو زندگی یک سری آدم داره تاثیر منفی میذاره.
بله.
و اتفاقا خیلی ممنون که این بحث رو مطرح کردین.
خواهش می‌کنم. شما
عرضم حضور شما، من موافق این هستم که در صورتی که کپی یک نرم افزار یا سافتوری در اختیار ما نباشد، مثل هر جای دیگه دنیا که در اختیار نیست و شما مجبوری رایتشو بخری، من به عنوان یک آهنگساز فکر میکنم که اون موقع اثر من بهای بیشتری خواهد داشت، چون کپی رایت تو همه جا اعمال میشه دیگه. خب پس من ناشر من موفق تره، پخش کننده من برگشت مالی سودش بیشتره، پس طبعا اثر رو از من گرونتر میخره، من هم اوضاعم بهتر میشه. کما اینکه من بخشی از شرکتم تولید فیلم انجام میده، حالا نه به عنوان یک سینمایی ساز خیلی حرفه‌ای، ولی حالا بالاخره یه تجربیاتی دارم. ما یک زمانی که کپی رایت سینما نبود، یک فیلم تولید کاری به قیمت دلار و دستمزد آرتیست ندارم، قیاس این به اینشو میگیم، یک زمانی بهترین فیلم تولید میشد با 300 میلیون تومان، فروشش بود خیلی عالیش 700 میلیون تومان
که نصفش هم مال سینما دار بود.
درسته. الان حد فیلم عالی تولید میشد 300 میلیون تومان، الان فیلم حداقل تولید میشه 1.5 میلیارد ولی ممکنه بفروشه 11 میلیارد. چرا اینقدر مارجین سود بالاست؟ چون کپی رایت وجود داره. خب پس طبیعتاً چون کپی رایت وجود داره دستمزدها بالاتر رفته و و و همه چی بهتر میشه. این که شما میفرمایید من به عنوان یک آهنگساز، شما به عنوان یک آهنگساز ترجیح میدیم که به قول شما اصلا یه فایل ورد رو تایپ کنیم، فیکش رو دانلود کنیم و تایپ کنیم، به خاطری که حالا این متن ارزشش اگه قرار من به عنوان تایپیست ورقی 1000 تومان بگیرم تایپ کنم، خب چرا برم به قول شما 500,000 تومان بدم اوریجینال بخرم؟ مجانی دانلود میکنم. ولی وقتی که این سیستم کپی رایت همه جا نفوذ کنه، دیگه ارزش تایپ اون ورق 1000 تومان نیست، قطعا 10,000 تومانه، پس حقوق من بالاتر میره، پس همه چیز با هم ارتقا پیدا کنه، کاری که تو سینما.
بنابراین پس این رو میتونیم بگیم که این حوزه فرهنگی نیست،
کاملا قانونیه.
الان ما به مردم هم که الان میشنون صدای ما رو بگیم که این شما اگه بدونی که این چقدر پشتش زحمت این رو میخری، اون میگه که اگه حقوق من شد 1 میلیون تومان، من میتونم یه سی دی ام بخرم 25,000 تومان در ماه اصلا، وگرنه چرا منی که دارم میگیرم مثلا انقدر تومان، حالا هرچی، چرا باید بیام یه سی دی که همه جا داره این اتفاق میفته؟ بنابراین این توقعی که ما سال هاست داریم داد سخن درش در میدیم،
به نظرم توقع خیلی به جایی هم نیست. بله. مردم شما نکنید اگر که پس این
بله.
زعم شما چیزی می‌خواستم بگم واسه.
یک مسئله هم وجود داره اینجا. مثل همه چیزایی که می‌بینیم توی خیابون و توی کوچه بازار می‌بینیم. یه کسی میاد میگه که می آقا چه درست رانندگی نمی‌کنیم. یا حالا مثلا مملکتمون خیلی درسته. مثلا فلان چیزمون درسته. بله. ولی این نمیشه که ما بخوایم همش دست بشه.